رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل. امروز شنبه 9 ماه اوت سال 1393 هجری شمسی در کابل و 10 ماه مارچ سال 2015 میلادی در امریکا است. قبل از معرفی برنامه نخواست به سرخط چند خبر توجه نمایید.
گسترش جنگ بر ضد گروه جمهوری اسلامی، انتقاد باراک اوباما از سناتوران جمهوری خواه و بیرون کشیدن سلاح‌های سنگین از خطوط مقدم جنگ در شرق اوکراین.
در برنامه خبری امروز این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. کابل با بیرقی در چه حال است؟ گزارش است از افغانستان. قصر سفید، ارسال نامه هشدارآمیز از جانب جمهوری خواه در کانگرس بر رهبری مذهبی ایران مخربانه است. گزارش از واشنگتن. و حفظ صحت ضعیف دلیل عمده شیوع مرض کولرا در جنوب آفریقا خوانده شده است. در این برنامه نظر رسمی حکومت ایالات متحده را نیز خواهید شنید. مشروع اخبار از نسرین محمود عزیزی و خالد مفتون.
با سلام مجدد. در 24 ساعت گذشته جنگ بین‌المللی بر ضد گروه دولت اسلامی گسترش یافته است. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه حملات هوایی بر رهبری ایالات متحده، یکی از تصفیه‌گاه‌های نفت در سوریه که تحت کنترل گروه دولت اسلامی قرار داشت از بین رفته است. در عراق تندروان گروه دولت اسلامی تلاش دارند تا حملات تهاجمی حکومت عراق را در تکریت که از حمایت ملیشه‌های شیعه برخوردار هستند دفع کنند. در این حال مقامات به روز دوشنبه گفتند که یک زن آلمانی که امرا با قوای کردی بر ضد گروه دولت اسلامی می جنگید روز شنبه در نتیجه درگیری های شدید در سوریه کشته شد. مقامات آلمانی گفتند که حدود 650 نفر از آن کشور به عراق و سوریه رفتند تا با گروه تندروی دولت اسلامی یکجا شوند، ولی آنان تا حال نگفتند که به چه تعداد از شهروندان آن کشور با جنگجویان کردی و عیسویان که بر ضد گروه دولت اسلامی هستند پیوستن.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا یک گروه 47 نفری سناتوران جمهوری خواه را که ایران را به خاطر مذاکرات برنامه هسته‌ای آن کشور هشدار داده است مورد انتقاد قرار داد. آقای اوباما روز دوشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت اقدام جمهوری خواه نیشدار و غیر معمول است، زیرا به نظر می رسد که آنها می خواهند تا خود را در ردیف تندروان ایران قرار بدهند. در این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز جمهوری خواهان را مورد انتقاد قرار داد و گفت نامه آن گروه سناتوران آمریکایی هیچ ارزش قانونی ندارد و صرفاً یک اقدام تبلیغاتی می باشد. آقای ظریف همچنان گفت اگر رئیس جمهور آیندی ایالات متحده هر نوع توافق را لغو کند، اقدام آن اداره تخطی واضح از قوانین بین المللی خواهد بود. در نامه‌ای که سناتوران جمهوری خواه به تهران فرستادند، گفته شده که هر نوع توافقی که در نتیجه مذاکرات با ایالات متحده و 5 قدرت دیگر جهان به دست بیاید، ولی تصویب سنای آمریکا را با خود نداشته باشد، به مثابه یک توافق اجرایی میان آقای اوباما و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران خواهد بود، نه چیز بیش از آن.
رادیو آشنا در facebook.com/voadery.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین میگوید که شورشیان طرفدار روسیه مقدار قابل ملاحظه سلاح ثقیل را از خط مقدم جنگ در شرق اوکراین بیرون کشیدند. در این حال حکومت اوکراین نیز از سلاح‌های ثقیلش را از خط مقدم جنگ در شرق اوکراین بیرون آورده است. آقای پروشینکو که دیروز دوشنبه از طریق تلویزیون میلیون کشور صحبت میکرد همچنین گفت که حملاتی که در 3 هفته گذشته مانع انفاذ آتش بس میشد نیز به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. رئیس جمهور اوکراین گفت که بعد از توافق آتش بس که به میانجیگری جامعه بین المللی در بلاروس به دست آمد 64 تن از نیروهای آن کشور کشته شدند. در این حال باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با رئیس شورای اروپایی در مورد گفتگوها برای استراتژی واحد که هدف آن مقابله با تلاش‌های روسیه در مسائل سرحدی اوکراین باشد ملاقات کرد.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید وحدت میان کشورهای دو طرف اقیانوس اطلس در حالی که غرب در مقابله با تجاوز روسیه در اوکراین قرار دارد نسبت به هر وقت دیگر قوی تر است. آقای اوباما این اظهارات را بعد از ملاقات با دونالد توسک رئیس شورای اروپایی بیان نمود. آقای اوباما همچنان گفت کشورش به خاطر حصول اطمینان از اصول اساسی تمامیت ارضی و حاکمیتی که از سوی روسیه تهدید می‌گردد متعهد است. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت که کشورهای غربی در رابطه با وضع تعزیرات بالای روسیه به صورت قوی متحد باقی ماندند. رئیس شورای اروپایی نیز به روز دوشنبه گفت در گذشته نیاز به وحدت میان اروپا و ایالات متحده به این گستردگی وجود نداشت. ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا با هم بالای روسیه تعزیرات اقتصادی را وضع کردند، زیرا به گفته آنها روسیه از جدای طلبان در شرق اوکراین حمایت می کند و حمایت آن کشور شامل کمک‌های نظامی می گردد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده تعزیرات تازه را بالای 7 تن از مقامات آلرده ونزوئلا وضع کرد. این مقامات از دید آمریکا مرتکب نقض حقوق بشر شدند و در فساد اداری نیز دخیل می باشند. فرمان اجرایی که به روز دوشنبه اعلام شد شامل رئیس استخبارات و رئیس پلیس ملی ونزوئلا می گردد. قصر سفید طی اعلامیه گفته است که ایالات متحده در مورد گسترش تهدیدها بر علیه مخالفان سیاسی در ونزوئلا نگرانی عمیق دارد. در اعلامیه همچنین آمده است که مشکلات ونزوئلا توسط مجرم شناختن دیگر اندیشان حل نمیتواند گردد. اعلامیه قصر سفید همچنین از حکومت ونزوئلا خواسته است تا زندانیان سیاسی آن کشور را که به شمول مواصلین و لیپولدو رهبر مخالفین می باشد از زندان آزاد کند. فرمان اجرایی در حال صادر شده که تنش ها میان دو کشور در حال افزایش است. هفته گذشته حکومت ونزوئلا از واشنگتن خواست تا تعداد اعضای سفارت آن کشور را در کاراکاس مرکز ونزوئلا را که تعدادشان به 100 نفر می رسد به 17 نفر کاهش دهد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اغلب ایالات متحده را متهم به مداخله در امور داخلی آن کشور کرده مورد انتقاد قرار می دهد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
تفصیل اخبار. پاک گوان هی رئیس جمهور کوریای جنوبی از مارک لپرت سفیر ایالات متحده در کوریای جنوبی که هفته گذشته توسط یک مرد مورد حمله چاقو قرار گرفت در شفاخانه دیدن نمود. لپرت از پنجشنبه گذشته بدین سو بعد از آن که مورد حمله قرار گرفت در یک شفاخانه در سئول بستری شده است. رئیس جمهور پاک گوان هی نیز زمانی که در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2006 با چاقو مورد حمله قرار گرفت در همین شفاخانه مورد تداوی قرار گرفته بود. دفتر خانم پاک گفته است که رئیس جمهور آن کشور بعد از آن که از سفر به شرقی میانه به کوریای جنوبی برگشت به دیدن سفیر ایالات متحده به شفاخانه رفت. مقامات شفاخانه گفتند آقای مارک لپرت روز پنجشنبه از شفاخانه مرخص خواهد شد. کیم کی جونگ شخص حمله کننده به اسم فعال ضد آمریکایی شناخته شده است. این مرد در سال 2010 نیز یک توت کانکریت را به سوی سفیر ژاپن در سئول پرتاب کرده بود. بعد از حمله این مرد دستگیر شد و ممکن به قصد قتل متهم گردد.
بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه از تمام حکومت‌ها خواست که تا سال 2030 میلادی به هدف مساوات با زنان دست یابند. آقای بان کی مون گفته است که کلید اساسی در این راستا تغییر ذهنیت مردان است. جزئیات بیشتر را از همکارم نسرین محمود عزیزی میشنوید.
بله همکار عزیز، طوری که شما اشاره کردین 20 سال بعد از آن که 189 کشور پذیرفت تا مساوات میان زنان و مردان باید به دست بیاید، سرمنشی ملل متحد حالا میگوید که پیشرفت در این راستا بسیار بتی است. اما وی اضافه کرد که دستاوردها در این عرصه تغییر ناپذیر می باشد. آقای بان کی مون در آغاز اجلاس سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان گفت که هدف آنها در راستای تساوی حقوق میان زنان و مردان باید 50-50 باشد، یعنی مساوی. در حالی که تعداد بیشتر دختران تعلیم یافته می شوند و میزان مرگ و میر مادران تقریبا 50% کاهش یافته است، سرمنشی ملل متحد گفت زنان و دختران هنوز هم به صورت نامتناسب مورد خشونت های جنسی قرار می گیرند. در جریان منازعات از خانه هایشان بیجا می شوند، مورد تعقیب قرار می گیرند و توسط گروه های تندرو مورد حمله قرار می گیرند. اما آقای بان همچنان هشدار داد که بدون تغییر ذهنیت مردان در این راستا وضعیت فعلی زنان تغییر نخواهد کرد.
حدود 6000 نفر بار دیگر در افریقای جنوبی، موزمبیق، ملاوی و زیمبابوه به مرض ابولا یا کولرا مبتلا شدند. بارش های شدید دلیل عمده شیوع این مرض دانسته شده است، ولی بهداشت ضعیف هنوز هم در منطقه حکم فرماست. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش در رابطه با افغانستان. مسئولین برشنا شرکت میگویند که 3 پای برق در سالنگ‌ها به کلی منهدم شده که بازسازی آن کم از کم 1 ماه وقت می‌گیرد، و اما آن هم بستگی به وضعیت هوا دارد تا انجینران به ساحه بروند و کار را آغاز کنند. فوزی احسان گزارش می‌دهد.
در حالی که باشنده های پایتخت نزدیک به 3 هفته است که در بیبرقی و تاریکی به سر می برند، مسئولین برشنا شرکت می گویند کار وصل 1 بار لاین برق در سالنگ جریان دارد. میروی سالمی، یکی از مسئولین برشنا شرکت، به صدای امریکا گفت 3 پای برق در سالنگ به کلی منهدم شده و به کار اساسی نیاز دارد. اما او می گوید تلاش به خاطر وصل کردن 1 بار لاین برق که ظرفیت انتقال 70 مگاوات برق را دارد و می تواند به صورت اضطراری و وقفه‌ای بخشی از مشکلات بیبرقی شهر کابل را مرفوع سازد جریان دارد. آقای علمی گفت وصل کردن این لاین نیز به وضعیت هوای سالنگ بستگی دارد که به گفته او طوفانی و برف کوچ در سالنگ ها هنوز هم جریان دارد.
کارمندان مسئول کار هستند. ما همیشه میگیم مشروط میسازیم که اگر اوضاع جوی 1 روز مکمل به ما وقت بده، باز به طور موقتی ان شاء الله اگر فردا صاحب باشه و طوفان نباشه و برف نباشه، انشالله 1 بال لاین ما که انتقال کننده 70 مگاوات برق می باشد، انشالله ای را وصل میکنیم. اما اگر باز هم این مشروط است به وضعیت جوی سالنگ خصوصا سالنگ شمالی.
عالمی گفت در صورتی که این لاین وصل گردد، با امکانات برقی که موجود است قادر خواهند بود که از طرف شب به باشنده های شهر کابل برق را به صورت مقطعی و بدون پرچوی های دوامدار توزیع کنند. آقای عالمی گفت کل نیازمندی شهر کابل به برق 500 مگاوات برق است، اما او گفت حد اکثر تولیدات داخلی و دیزلی این شرکت به بیش از 170 مگاوات برق میرسد.
ما به طور موقتی 170 مگاوات به کابل تمدید میکنیم. انشاءالله با 1 هفته بعد هوا گرم میشه، با 1 مقدار دیگام تولید داخلی داریم، تولید دیزلی داریم. امیدوار هستیم که 1 ماه ما دیگه حد اقل از طرف شب برای مردم شریف کابل پرچویا نداشته باشیم. امیدوار هستیم که هفته آینده هوا گرم شود و این مقدار 70 جمع 180 تقریبا 250 مگاوات برقی که ما به کابل میذاشته باشیم، این کفایت کنه حد اقل از طرف شب خانه همه گیروشن باشه.
این مسئول برشنا شرکت گفت در حال حاضر از امکان موجود شبانه 2 الی 3 ساعت برق را به باشندگان پایتخت به صورت وقفه‌ای توزیع می کنند. آقای عالمی گفت سبب العبور بودن ساحه و عدم توقف طوفان و برف کوچ مشکل اساسی انجینیرانی است که در ساحه مصروف کار هستند. او می گوید امکان بردن ماشین آلات برای تعمیر پایه ها با آن ساحه نیز اکنون وجود ندارد. میروی سالمی می گوید با سازی 3 پایه منهدم شده کم از کم 1 ماه وقت وقت خواهد گرفت، اما او میگوید با سازی این پایه‌ها نیز بستگی به وضعیت هوا دارد و وقتی امکان پذیر است که انجینیران بتوانند به ساحه بروند و کار را در آنجا آغاز کنند.
از پایه منخدم شده پای در پای بنان ما کاری که میکنیم، امی پای آخری پای از شمال و آخری پای از جنوب که بینش هم سه پایه منخدم شده، اینمی دو پایه را مستقیما وصل میکنیم. قسمی که ساحه را دیدیم و انجینر سایبای مسکی ما نظر دادند و جا قسمی است که امی کار ما انشالله نتیجه میده.
این پایه های برق وارداتی آسیای میانه به افغانستان در نتیجه طوفان های شدید و برف کوچ های عظیم در اوایل ماه هود منهدم شد. پس از تخریب شدن این پایه ها که منجر به قطع شدن برق کابل شده است، باشندگان پایتخت در تاریکی و بی برقی به سر می برند. این در حال است که مرکز گرمی های شهر کابل که اکثرا در مکروریان ها فعال است، به تاریخ 15 ماه هود قطع شد و مردم به خاطر گرم کردن منازل در مکروریان ها به جز برق گزینه دیگری ندارند. مرکز گرمی های مکروریان ها همساله در 15 ماه هود توقف داده می شود و اما مردم تا گرم شدن هوا اکثرا برای گرم کردن منازل خود از برق استفاده می کنند که در نتیجه قطع لین ها در سال جاری مردم مجبور شده شبها را در تاریکی و روزها را در منازل سرد سپری کنند.
آیا شما میان دختر و پسرتان در محیط خانواده فرق می گذارید؟ در برنامه سه‌شنبه شب نجیب نوشابه در مورد تأثیرات این موضوع صحبت می کنیم. شماره تماس با ما 0790-010-070. رادیو آشنا، صدای امریکا.
حکومت براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ارسال نامه سناتوران جمهوری خواه را به رهبر مذهبی ایران تلاشه برای تضعیف مساعی دیپلماتیک در مذاکرات هسته‌ای با ایران خوانده، گفت کانگرس نباید در مشی خارجی رئیس جمهور اوباما دخالت کند. تفصیل گزارش خبرگزاری رویترز را از منجیلا سمیعی میشنوید. گروه متشکل از 47 سناتور جمهوری خواه در نامه سرگشاده به آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران هشدار دادند که هر گونه توافق هسته‌ای که با براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امضا شود پس از پایان دوره ریاست جمهوری او می تواند اعتبار نداشته باشد. این نامه سناتور تام کنن را تمام رهبران حزب جمهوری خواه در مجلس سنا و همچنان سناتورها مارکو روبیو و تد کروز، دو نفر از نامزدهای احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 2016 امضا کردند. قصر سفید روز دوشنبه ارسال این نامه سناتوران جمهوری خواه را ادامه استراتژی حزبی برای تضعیف مشی خارجی براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده عنوان کرد. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت
We're going to insist that the Iranians agree to intrusive inspection measures.
ما روی تفتیش بیخبر از تأسیسات هسته‌ای ایران تاکید کرده و خواهان عقض توافق آن کشور خواهیم شد تا این اقدامات باعث رفع نگرانی های جامعه بین‌المللی شود. چنانکه مشاور امنیت ملی گفته است، روش جامعه بین‌المللی آن است که با عدم اعتماد آمادگی ایران را برای عملی کردن توافقات تایید کنند. و این واقعیت است که برای مدت‌ها از جمهوری خواهان و مخصوصاً از نویسنده اصلی این مکتوب شنیده ایم که هدفشان تضعیف این مذاکرات است. در نامه سناتورها خطاب به آیت الله خامنه ای آمده است، در حالی که مذاکرات اتمی شما با دولت من را نظاره می کنیم، متوجه شده ایم که ممکن است شما به طور کامل به نظام قانون اساسی ما توجه نکرده اید. هر چیزی که به تایید کانگرس نرسد، صرفاً یک توافق اجرایی است. این 47 سناتور امریکایی همچنان نوشتند که رئیس جمهور بعدی میتواند چون این توافق اجرایی را با حرکت یک قلم لغو کند و کانگرس آینده هم میتواند شرایط توافق را تغییر دهد. موضوع توافق احتمالی اتمی با ایران وارد کمپین انتخابات 2016 جمهوری خواهان نیز شده است. جب بوش والی سابق ایالت فلوریدا ماه گذشته میلادی در شورای شیکاگو علیه مذاکرات با ایران سخن گفت. ریک پیری والی سابق تکساس نیز در ویدیویی از مذاکرات با ایران انتقاد کرد و خواستار نظارت کانگرس شد. آقای پیری گفت یک توافق کنترل تسلیحاتی که در آن نقش کنگرس نادیده گرفته شده باشد به امنیت امریکا آسیب میزند و متحدان آن را به خطر میاندازد و رئیس جمهور آینده باید در آن بازنگری کند. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که اگر جامعه جهانی روی معامله‌ای که هدف آن متوقف کردن برنامه تولید سلاح هسته‌ای ایران و تایید متوقف شدن آن می باشد با تهران به توافق نرسد، ایالات متحده از مذاکرات خارج خواهد شد.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
تاجیکستان از سال 1992 بدین سو انتخابات را برگزار نکرده است که ناظرین غربی آن را آزاد و عادلانه بخوانند. انتخابات پارلمانی که به تاریخ اول ماه مارچ برگزار شد از معیارهای انتخاباتی برخوردار نبود. بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات تاجیکستان، حزب دموکراتیک مردم به رهبری امام علی رحمان با کسب 65% آرا برنده شده و در آن انتخابات 87% افراد واجد شرایط اشتراک کرده بودند. اما نوربه نویسی رئیس هیئت ناظرین پارلمان اروپایی میگوید که انتخابات تاجیکستان به شمول دستبرد در صندوقهای آرا و آرای متعدد کمبودی های چشمگیری داشته و طرز العمل های شمارش صادقانه در آن نمیتواند تضمین شود. البته نتیجه بیش از نصف شمارش آرایی که توسط ناظرین غربی ارزیابی گردید منفی بود. با آنکه حکومت تاجیکستان در بخش قانون انتخابات بهبودی داشت، اما سازمان امنیت و همکاری در اروپا دریافته که قیودات بر حق اشتراک، آزادی بیان و گردمایی و دسترسی به رسانه‌ها فرصت‌های رای دهندگان را برای انتخابات آزاد و مورد قبول محدود ساخته است. تعدیلات سال 2014 در قانون انتخابات تاجیکستان برخی از پیشنهادات دیرینه دفتر تأسیسات دموکراتیک و حقوق بشر را در نظر گرفته، اما به اصلاحات بیشتر نیاز دارد. این قانون بارها به نحو تفسیر شده که آزادی بیان و گردمایی و برعلاوه حق دسترسی به اطلاعات را مقید می سازد. میکلاش هارسی رئیس مأموریت نظارتی انتخابات درازمدت دفتر تأسیسات دموکراتیک و حقوق بشر گفت که منابع رسانه های دولتی برای ترویج حزب بر سر قدرت از سوی مقامات مورد استفاده قرار گرفته، در حالی که سایر احزاب برای اعلام اهداف و برنامه هایشان فرصت محدودی داشتند. هارسی گفت که در اصل انتخابات دموکراتیک نمیتواند بدون مناظره واقعی در رسانه ها داشتن یک اداره مستقل انتخابات و محیط عاری از استبداد برگزار گردد که متاسفانه در این انتخابات کمبود آن آشکار بود. ایالات متحده حکومت تاجیکستان را ترغیب میکند تا اصلاحات بیشتری را وارد کند که توسط دفتر تأسیسات دموکراتیک و حقوق بشر پیشنهاد شده است تا تضمین کند که انتخابات آینده استوار بر معیارهای بین المللی انتخابات بوده و حقوق سیاسی و مدنی را در خود داشته باشد که به سطح جهان به رسمیت شناخته شده است تا بدین گونه انتخابات آینده با استاب دهنده خواسته های دقیق مردم تاجیکستان باشد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA. صدای آمریکا آشنای شما. و می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. کولرا بار دیگر با چهره مخوفش در افریقای جنوبی شیوع یافته. تقریبا 6000 تن را در موزمبیق، ملاوی و اکنون زیمبابوه مصاب ساخته است. بارانهای شدید منبع عمده شیوع این مرض ذکر گردیده است. انیتا پاول خبرنگار صدا آمریکا از جوهانسبورگ گزارشی دارد که خود تقدیمتان می‌دارم. بارندگی بی سابقه در کشورهای ملاوی، موزمبیق، مدغاسکر و زیمبابوه به بازگشت مرض منجر گردید که افریقای جنوبی را به سطوح آورده است، یعنی باز هم کولرا. این مرض از طریق تماس با آبهای آلوده و ملوث به وجود می آید و باعث اسهال، استفراغ و کمابی شدید در بدن می شود و اگر به آن رسیدگی نشود در جریان چند ساعت باعث مرگ می گردد. OCHA یا اداره انسجام ملل متحد می گوید از ماه جنوری بدین سو در کشورهای موزمبیق، ملاوی و زیمبابوه 6000 مورد ابتلا به این مرض دیده شده است. هاینزیلی، گزارشگر نمایندگی اداره انسجام ملل متحد مستقر در جوهانسبورگ، پیشبین شیوع مرض کولرا بوده است.
آنچه را که اکنون می‌بینیم شیوع بسیار بزرگ از شمال موزمبیق است که بر جنوب ملاوی سرایت کرده، کشوری که با وضعیت بسیار شدید سیلاب‌ها نیز دست و گریبان است و ما اکنون شاهد موارد شیوعی مرض در زیمبابوه هم می باشیم و این مایه نگرانی شدید است، زیرا شیوعی کولرا در این کشور در جریان سالهای 2008 و 2009 بیش از 4000 تن را کشت.
اما دیوا موانگا، محقق ارشد افریقای جنوبی از گروه ناظر حقوق بشر می گوید شیوعی این مرض کدام خبر ناگهانی نیست. موانگا برای تصدیق سخنانش به گزارش گروه ناظر حقوق بشر در اواخر سال 2013 اشاره می کند که از شرایط فوق‌العاده خراب و غیر محفوظ در سیستم های فضلاب و آب در شهر حراره خبر داده بود. او می گوید وضعیت در قریه ها خرابتر است، زیرا اکثر باشندگان آن به آب پاک آشامیدنی دسترسی ندارند.
So what is happening now is really quite sad and embarrassing for the government of Zimbabwe. It shows a lack of preparedness. It shows a lack of prioritization.
بنابراین آنچه اکنون در زیمبابوه رخ می‌دهد واقعا برای حکومت زیمبابوه بسیار غم‌انگیز و شرم‌آور است. این وضعیت عدم آمادگی، عدم اولویت بندی را با در نظر گرفتن منابع کافی در رابطه با وضعیت حفظ صحه در کشور را نشان می‌دهد.
هاینزیلی از اداره انسجام ملل متحد می‌گوید وقوع باران‌های شدید شیوع فصلی کولرا در منطقه را تحریک می‌کند. ملل متحد می‌گوید شیوع فعلی مرض کولرا 45 تن را کشته است.
توجه کنید به خلاصه اخبار. در 24 ساعت گذشته جنگ بین‌المللی بر ضد گروه دعوت اسلامی گسترش یافته است. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه حملات هوایی بر رهبری ایالات متحده یکی از تصفیه‌گاه‌های نفت در سوریه که تحت کنترل گروه دعوت اسلامی قرار داشت از بین رفته است. در عراق تندروان گروه دعوت اسلامی تلاش دارند تا حملات تهاجمی حکومت عراق را در تکریت که از حمایت ملیشه‌های شیعه برخوردار است دفع کنند. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا یک گروه 47 نفری سناتوران جمهوری خواه را که ایران را به خاطر مذاکره برنامه هسته‌ای آن کشور هشدار داده است مورد انتقاد قرار داد. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین میگوید که شورشیان طرفدار روسیه مقدار قابل ملاحظه سلاح ثقیل را از خط مقدم جنگ در اوکراین بیرون کشیده است. در این حال حکومت اوکراین نیز سلاح‌های ثقیلش را از خط مقدم جبهه در شرق اوکراین بیرون آورده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که وحدت میان کشورهای دو طرفه اوکراین سخت است، در حالی که غرب در مقابله با تجاوز روسیه در اوکراین قرار دارد نسبت به هر وقت دیگر قوی تر است. رئیس جمهور ایالات متحده تعزیرات تازه را بالای 7 تن از مقامات آلریدبی ونزوئلا وضع کرد. این مقامات از دید آمریکا مرتکب نقض حقوق بشر شدند و در فساد اداری دخیل هستند. و پاک گونهی رئیس جمهور کوریای جنوبی از مارک لیپورت سفیر ایالات متحده در کوریای جنوبی که هفته گذشته توسط یک مرد مورد حمله چاقو قرار گرفت در شفاخانه دیدن کرد.
شنوندگان عزیز، در کنار رادیوهایتان بمانین و به برنامه سرویس پشتوی رادیو آشنا گوش فرا دهید.